الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين را به روی سید الشهدا علیه السلام خدا را قسم میدیم حق معرفت و محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو در دلهای ما پیش از پیش قرار بدهند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ساحت مقدس نورانی علی ابن مصر رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حق دارا، پدر مادر و اجدادمون، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، حق دارا، هر کی یا حسین گفته و الان سر بر سینه تراب، علما، به ویژه شهدا، امام و شهدا، همه را شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. بعد از این که این فرمول رو ما از زیارت عاشورا محضرتون عرض کردیم که انسان باید از رهگذر معرفت به محبت برسه و از رهگذر محبت به ولایت برسه، یعنی معرفت، محبت، ولایت، این شرط سلوک در مسیر اهل بیت علیهم السلامه. نشانه این که این سه مطلب رو ما بهش رسیدیم یا نرسیدیم عبارت است از دو مطلب: یک، موالات، دوم، براءت از اعدا، پیروی از اهل بیت علیهم السلام و دوری کردن از دشمنان حقیقتا و نه ادعاءا. ائمه علیهم السلام اوامرشون کاملا مشخصه، نواهی هم مشخصه. موالات شرط تحقق اون امور و نشانه تحقق اون امور موالاته، پیروی کردن از اهل بیت، و براءت از اعدا و دشمنان. اما کار به همینجا ختم نمیشه، یعنی نباید تصور بکنیم دیگه شیطان با من کاری نداره چون من روزه خونم، منبر میرم، درس میدم، درس میخونم، پس دیگه شیطان با من کاری نداره. این کار، این حرف خیلی اشتباه و غلطه. اینکه انسان احساس استغنا بکنه بگه دیگه من نیاز ندارم، این کاملا اشتباهه. به خاطر همین به ما دستور دادن به یه امر بسیار مهم بپردازیم. من رفته بودم یه شهری، اینو شاید از من شنیده باشید، دیدم که بردم ما رو توی خونه ای، تو اون خونم وارد شدیم دیدیم دور تا دور عکس امام و نمیدونم حضرت ابوالفضل و امیرالمؤمنین و فقط 7 تمثال اونجا بود، 7 مال حضرت ابوالفضل علیه السلام، هر کدومام یه فرمی. من شوخی میکردم با این میزبان، گفتم مثلا این 14 سالگی حضرت، این 17 سالگیشه، اینجا مثلا تازه ریش داره تو صورتش در میاره، یکی از یکی هم خوشگلتر و زیباتر. بعد یه عکس بود، خدا وکیلی این عکس خیلی وحشتناک بود. گفتم این کیه؟ گفت این آقام علیه. گفتم این کجا به دست شما رسیده؟ گفت در یکی از موزه است، یکیش دست ملکه ویکتوریاست، یکم تو مثلا خونه منه. توجه میکنی دیگه سومی نداره، همین دوتا است، اینم از رو مثلا اون نسخه و مثل اینا که تو زورخونه جست میگیرن، عکس میگیرن، قد کوتاه، یه مقدار هیکلش. حالا گفتم این گفت این عکس آقام. هیچی، خلاصه ما تو اون خونه بودیم و میزبان رفت. میزبانم خیلی اهل دل بود، یعنی مرتب آتیش می آوردن که بالاخره این بنده خدا سیگار رو با سیگار روشن میکرد. به قول بچه های جنگ و جبهه اهل RPG بود به بهترین وجه ممکن. عارضم به محضرتون که ما وقتی میزبان خونه نبود، نماز ظهر و عصر رو با این رفیقمون که همراه هم رفته بودیم اونجا، اومدیم از طریق دستشویی و نمیدونم جهت خورشید مثلا فهمیدیم قبله این طرفیه. نماز ظهر عصرمون رو اینوری خوندیم. مغرب و عشا که شد داشتیم اینوری نماز میخوندیم، یهو میزبان از دهنش بادی گفت آقا قبله اینوری نیست که اینوریه. گفتم آخه پدرت خوب مادرت خوب جهت دستشویی خونت رو نگاه کن و نمیدونم خورشید و طلوع اینور غروب اینور این شرق این غرب، خلاصه یکی اون بگو یکی ما بگو، بعد انکشف ینکشف و انکشاف که افتزه یفتزه و افتزه که این آقا نماز نمیخونه. توجه میکنی؟ وقتی هم لخ شد تو هیئت سینه بزنه، یه خروار دعا زیر این بغلش بود، یه خروار دعا زیر این بغل، کلی به این بازو کلی به این بازو، یک پیشونی بندی هم بسته بود و گفتم تو نماز نمیخونی. اینجا بود دیگه، خب نیکوتین خونش اومد با این، نیاز بود که یه آرپیجی روشن بکنه، یه سیگار روشن کرده، یه پوکی به این سیگار میزد در اعماق وجودش، میگم ما رو با آقا سر و سر ریز. گفتم اینجور وقت اون رگ ترکی من بر میگرده که قباق جرم بابا سنده حوصله داری، منو با آقام علی سر و سر ریه، معنا چیه این حرفا کدومه؟ یه جلسه بود تو تهران، یه عده آدمای دور از محضر شما احمق تو این جلسه حاضر بودن، منم دیدم این بنده خدا اصرار داره بره تو این جلسه، ما هم بلند شدیم رفتیم. من یه گوشه نشستم و اون آقا که داشت صحبت میکرد منو ندید. تو این تهران از این دفتر و دستکا و دکونا زیاده، نمیدونم چه سیستمیه که تو هر کوچه تو تهران یه آستلی های قاضی درست شده. توجه میکنی؟ همم میرن از امام زمان خبر میارن. من خودم دیدم و یه مش جوان ساده که دور از محضرتون، خیلی عذر میخوام، من به این سادگی نمیگم، من به این حماقت میگم، من به این احمقی میگم، دنبال بعضی ها را افتادن که چی آقا حالا یه ظاهری درست کرده و یه جستی درست کرده و یه خونه ما رفتیم گل از این شمدونایی نمیدونم سبز و میز سبز و موچت سبز و خود این آقام سر تا پا سبز رو گفتم آقا که چی آخه این قیافه چی تو اینی میگه هستی؟ رفتیم تو اون جلسه، من دم در نشسته بودم، یهو برگشت گفت خدا عنایتی که به من کرده به ابراهیم خلیل الرحمن نکرده. اونم گفت به به مستمع ایوالله ایوالله ایوالله. بعد یه جمله گفت دیگه من ناراحت شدم، گفتش که من به مقامی رسیدم خدا تکلیف نماز یومیه را از رودوش من برداشته، ولی تو جوان باید نماز تو اول وقت بخوانی، نماز اول وقت کذا کذا. اینجا دیگه نمیتونه. گفتم حضرت آقا ببخشید، مقام شما گفتید ابراهیم مقامش از شما پایین تره و شما بالاتر از ابراهیم هستید، سوال از شما میکنم، شما از پیغمبرم بالاتری؟ حالا ما با حضرت ابراهیم فعلا کاری نداریم، با پیغمبر خودمون کار داریم، تو از پیغمبرم بالاتری؟ گفت چطور؟ گفتم نه شما اول، گفت قطعا من بالاتر از پیغمبر نیستم. گفتم پیغمبر با اون عظمتش میگه نوافلم به من واجبه، اون وقت شما میگی فرائضم بهت واجب نیست؟ نافله ها به پیغمبر خدا فرض بود واجب بود، اون وقت شما فرائض و واجباتت هم بهت میگی واجب نیست؟ چرا دروغ میگی؟ چرا سر مردم میخوای شیره بمادی؟ حالا بعد از این که انشالله خواهرایی که دارن صحبت میکنن یه خورده دیگه به من گوش بدن، من حرف نمیزنم، کمتر حرف میزنم، نمیشه، خیلی ازتون عذر میخوام، ولی چون صداتون داره میاد پایین یه خود جلسه به هم میریزه. عرضم به محضرتون که بعد از این که معرفت و محبت و ولایت اومد، نشونه تحقق این ستا موالات و براءت از اعدائه شد، ولی نباید به همین میزان بسنده کرد، باید لحظه لحظه آدم هوشیار باشه. وجود نازنین علی ابن مسرضا علیه السلام ما رو متوجه کردن به یه امر بسیار خطیر و مهم که در مسیر سلوکی این از اهمیت فوق العاده برخورداره. اون چیه؟ یک محاسبه، دوم مراقبه. بعضی مقدم میکنن مراقبه و محاسبه، طوری نیست. این محاسبه و مراقبه شرط سلوکه و کسی بدون این دو مطلب نمیتونه به درجات بالای سلوکی برسه. حقیقت بین، واقع بین آدم باید باشه. منتها امثال من عادت کردیم با مسکنهای مقطعی تو دنیا خودمونو آروم میکنیم. یکی به من گفت چرا سر و صورتتو خضاب نمی کنی؟ خضاب کردن مستحبه دیگه، چرا رنگ نمی کنی؟ مستحبه. گفتم من خودمو میشناسم، میترسم این رنگ کردن، بعضیا اینجوری نیستم، من اینجوری هم متاسفانه، میترسم خودمو گول بزنم. خب من دارم پیر میشم دیگه، تعارف نداره که. دارم پیر میشم. خوبه انسان متوجه این مهم باشه، گول نخوره، مسکنهای مقطعی حواس آدم رو پرت نکنه. دنیا این به صورتیه که واقعا آدم گول میخوره. باید اهل مراقبه و محاسبه بوده. بعد از این که شما این شرایط رو احراز کردی و اهل موالات و براءت از اعدا بودی، امام رضا علیه السلام فرمودن لیس منا، از ما نیست اگر کسی اهل محاسبه نباشه. از ما نیست. حضرت می‌فرماید روزی دو بار از خودتون حساب بکشید، یه بار صبح یه بار شب حساب بکشید. چرا که از رهگذر این حساب کتابه که انسان واقع بین میشه. یه آقایی به من گفت آقا من 10-15 میلیون تومان باقی آوردم. بهش گفتم که از کجا میری؟ گفت همینجوری محاسبه کردم. گفتم بیشتر از این حرفاست. وقتی رو کاغذ بیاره میفهمی بیشتر از اینا بدهکاری. آدم تا زمانی که رو کاغذ نیورده، محاسبه نکرده ها، فکر میکنه خیلی تو دنیا کار حسابی داره انجام میده. ولی وقتی ورود پیدا کرد، محاسبه کرد، باید اهل محاسبه بود. بعد از این که شما موالات و محرز شد درتون، بعد از این که براءت از اعدا محرز شد، از این دو مطلب غفلت نکنیم، مراقبه و محاسبه. مراقبه به چه معنا؟ بدین معنا که سفره ای رو که خدا برامون فهم کرده، موقعیتی که برامون فراهم شده، از این موقعیت به نحو احسن انسان بهره ببره. ضیافتی ابی عبدالله علیه السلام برای همه ما ترتیب داده تو دهه اول محرم به خصوص. در طول سال ما این ضیافتو داریم، ولی محرم به خصوص ضیافتی برامون برپا کرده ابی عبدالله علیه السلام. باید مراقب باشیم، مواظب باشیم از این ضیافت به بالاترین وجه ممکن بهره برداری بکنیم. امام رضا علیه السلام فرمودن یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین فان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام. گریه بر ابی عبدالله گناه کبیره پاک میکنه. چه سفره‌ای برامون پهن کرده؟ به واسطه ابی عبدالله انسان میتونه سرعت در سیر پیدا بکنه، سرعت پیدا بکنه در سیر. چون امام حسین علیه السلام نور الله، السلام علیک یا نور الله، نور خداست. شما پروژکتور هر چقدرم که قوی باشه، یه چیز جلوش قرار بگیره سایه میندازه دیگه، ولی نور خدا که شد، نور خدا سایه نمیندازه. الذی لم یطفع ولا یطفع ابدا، احدی هم نمیتونه این نور رو از بین ببره. چه ضیافتی ابی عبدالله برای ما ترتیب داده؟ اگر متوجه این باشیم، حد اکثر بهره برداری رو میکنیم. تو جلسه که میشنیم از لحظه لحظهش استفاده میکنیم. مراقب باشیم، این سرمایه داره از دست میره. امسال که از پروندمون رفت، رفت. امشب شب سوم محرمه، چشم هم بذاری شب عاشورا و خدا حافظ. ضیافتی ابی عبدالله به طور ویژه برامون تو محرم پخش کرده، خصوصا دهه اول. همه رو گفته سر سفره بیاید بی قید و شرط. اگر کشتی نوح شرط ایمان داره، اگر کشتی پسر لقمان شرایطی داره، اما سفینه نجات ابی عبدالله اصلا هیچ شرطی نداره. لا به شرط، اصلا هیچ شرطی در این ضیافت ابی عبدالله وجود نداره. هر کی با هر وضعیتی هست میتونه بلند شه بیاد. چه سفره ابی عبدالله برامون ترتیب داده؟ مراقب باشیم این سفره رو که برامون ترتیب داده از دست ندیم. حد اکثر بهره برداری رو بکنیم، بار عمرمون رو ببندیم. عمر به خدا، رفقا جوونا، اثر دلسوزی دارم اینو بهتون میگم، چون انقدر بچه هیئتی داختر از خودم و شما دیدم که الان سال به 12 ماه تو جلساتم پیداش نمیشه، چون نتونسته اون ایام بارشو ببنده. فکر کرده همیشه میتونه بیاد و از همه مهمتر از شیطونم غفلت کرده. شیطون خیلی قویه، خیلی خطره. یه سفره برامون پهن شده، از این سفره حد اکثر بهره برداری و حسین علیه السلام هر چی که میخوای تو این سفره برات قرار داده. من ذکر الحسین فخرج من عینه دمع مقدار جناح ذبابه، نام حسین برده بشه و به اندازه بال یک پشه از چشم کسی اشک بیاد، کان ثوابه علی الله، فقط خدا میدونه چقدر ثواب داره. ولم یرف له بدون الجنه، و خدا راضی نمیشه مگر اینکه این گریه کنه حسین داخل بهشت بشه. چه ضیافتی از این بهتر میخوای برامون فراهم کرده؟ اینه که امام تو صحیفه نور دارن میفهمد هر روز باید منبر بذاریم، هر روز باید روزه ابی عبدالله رو بخونیم، چون این نظام ما گره خورده با گریه ابی عبداللهه. سفره ضیافت الله ضیافتی خوبی ابی عبدالله برامون پهن کرده. و نکته ممتازش اینه که تو این سفره همه چیز رو آورده، همه چیز، هیچ شرطی هم نداره، همه بلنشن بیان، با هر حالتی که هستن بیان. چرا رسول ترک رو بیرون کردید؟ برید برش گردونید. مگه اینجا مال شماست؟ کشتی ابی عبدالله شرط نداره، اوسع و اسرع، هم وسیع و جاداره، همه میتونن بلنشن بیان. ولی حالا که راه پیدا کردی تو این سفینه ابی عبدالله، بهره ببر، بار خودتو ببند. یک، مراقبه، مراقب باشیم از دست ندیم. فرصت ها تمر رو مرسته ها میگذره، سری میگذره. خوشبال اونایی که مختنم میشمرن و استفاده میکنن و بهره میبرن. اگر خدا کمک بکنه من یه قوتی پیدا بکنم بتونم داستان علی گندوبیای الانو بتونم مکتوب بکنم، هی میخوام اما نمیشه، توفیقش نمیاد، شاید هم همت من کمه. اینایی که به برکت امام حسین علیه السلام، امام حسین یه سفره براشون پهن کرده، دفعتن واحده اینا متحول شدن، دفعتن واحده اینا متحول شدن. یه علی آقای یه بچه ساریه، الان نمیدونم کجا زندگی میکنه، ولی من شماره شو دارم، به یه آقایی هم دادم، تماس گرفتن رفتن یه مصاحبه ازشون، هم خودش هم خانومش، مطربه تو جلسات عروسیه. یه علی گندوبی پشت پنجره فولاد امام رضا اینا گوش دادن. حالا ظاهرش اینه که اینا گوش دادن، من عرض میکنم امام حسین براشون این سفره رو پهن کرده. حالا چی کار کردن؟ باید خودشون برن پیدا بکنن. یه ضیافت این چنینی ابی عبدالله برای ما پهن کرده. فقط کافیه دلت کمتر انکساری برای حسین پیدا بکنه، ببین خدا چجوری بهت نگاه میکنه. کمتر انکساری، لذا مراقبه باید کرد، شرطه. یعنی به محض اینکه شما موالات و نمیدونم براءت از اعدا برات حاصل شد، نگی دیگه تموم شد کار منو، نخیر، تازه وارد کارزار شدی، تازه اجازه پیدا کردی ورود پیدا بکنی در این جبههی که به تعبیر روایت اصول کافی جنود عقل و جهل اینجا در تزاحم و تعارض جدی با همدیگه قرار میگیرن. اینجا تازه اول کاره، فکر نکنی آخر کارها، فکر نکنی نهایت کارها. به خاطر همین مراقب باش، مراقب باش، این سرمایه رو از دست ندی، این سرمایه رو از کف ندی. و از طرفی محاسبه، یعنی مراقبه که کردی، مواظب بودی، این سرمایه رو از دست ندی، شرط بعد از مراقبه محاسبه است. یعنی چی؟ تو زیارت ماه رجب عرض کردم به امام حسین عرض میکنیم لبیک داعی الله ان کان لم یجب کبدنی عند استغاثتک، حسین جان اگر نبودم با بدنم تو رو یارید بکنم، و لسانی عند استنصارک فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری، وجودم الان داره تو رو اجابت میکنه. بشینیم یه محاسبه بکنیم، واقعا اجابت کردم حسینو؟ با قلبم اجابت کردم؟ با چشمم اجابت کردم؟ با گوشم اجابت کردم یا نه؟ شرطش اینه که انسان بشینه این محاسبه رو بکنه. اللهم، این مراقبه اول هر روز ما با امام زمان علیه السلام وارد معاهده میشیم دیگه. اللهم، در همون روزی که این دعای عهدی که میخونید، اینی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و ابیعتا له فی عنقی، یعنی این معاهده که هست و مشارطه که هست و این مراقبه ها که صورت میگیره، بعد در طول روز باید این مراقبه ها صورت بگیره و پیوسته
دائمی باید صورت بگیره. شما بیای تو مجلس انکسار دل پیدا بکنی، اجمالا میتونی از درجه جلسه رفتی بیرون مواظب چشات باشی، میتونی مواظب گوشت باشی، یه بسم الله بگو، یه یا علی بگو، ببین امام حسین علیه السلام دست تو رو میگیره یا نمیگیره، چون نزول به ساحتشون کردی. محاسبه بکنیم ببینیم واقعا چقدر تو این مسیر رفتیم جلو، چقدر اوضاع و احوالمون به هم ریخته. یکی پس از دیگری شب و روزا رو دارم از دست میدم. اگر محاسبه گر بودم دیدم واقعا بهره بردم، میام الهی شکر خدای ممنونتم. شرمم میاد اینو بگم، اما تو خود کربلا مرتکب گناه و معصیت شده. خودش هم میگه من اهل مثلا جلستم و اهل روزم و اهل اینا. کی مرتکب این کار میشه؟ کسی که اهل مراقبه و محاسبه این چنینی که عرض کردم نباشه. اما اگه محاسبه گر بود میفهمه هنوز عقبه، هنوز عقبه. باز اینو تکرار بکنم، خدا وکیلی ما به چند قدمی این روایت امام رضا رسیدیم، به چند قدمیش رسیدیم که امام رضا فرمود ان یوم الحسین اقره جفوننا، روز حسین چشای ما رو زخم کرده. به چند قدمیش رسیدم من. ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا، اشکای ما رو پیوسته جاری کرده. اون وابی که بعدش میاد تعلیل این قسمت بعدیه، و اذل عزیزنا به ارض کربن و بلا. ولی به چند قدمیش من رسیدم. لذا شرطش این مراقبه است و محاسبه. مراقبه باشیم بکنیم اون عهدی که بستیم، خلافش عمل نکنیم. عهدی که بستیم با امام حسین، عهدی که با امام زمان بستیم، عهدی که با خدا بستیم، مراقب باشیم. بعدم بیایم اهل محاسبه باشیم، حساب از نفسمون بکشیم. رفتی مجلس، از در جلسه رفتی بیرون، چقدر به خیمه امام حسین نزدیک شدی؟ یه محاسبه بکن. نماز اول وقت بودی؟ مقیدتر شدی یا نشدی؟ نسبت به واجباتت مقیدتر شدی یا نشدی؟ نسبت به ترک محرمات ملتزمتر شدی یا نشدی؟ بشین یه محاسبه بکن. جلسه ای که یه قدم ما رو به اهل بیت علیهم السلام نزدیک نکنه به درد نمیخوره. شعری که معارف اهل بیت علیهم السلام رو برای ما بیان نکنه به درد نمیخوره. صحبتی که فقط بخواد احساسی عاطفی باشه و عقل انسان رو هوشیار نکنه به درد نمیخوره. به درد نمیخوره، نه بی اثر بی اثر باشه ها، اونی که ما دنبالش هستیم پیدا نمیکنیم. منظورم اینه، من تلقیم اینه که وقتی کسی میاد تو مجلس امام حسین علیه السلام باید نه یه قدم، نه یه قدم، بیشتر از این حرفا به خیمه ابی عبدالله نزدیکتر و راسختر. اگر لذت گریه بر ابی عبدالله رو، گریه بر ابی عبدالله رو، نه گریه بر غم و غصه های خودمون. یه خاطره بگم از کربلا براتون. مشرف بودیم کربلا، یه آقا پسر جوونی از دوستان ماست، تو کاروان ما بود. ما دیدیم آقا عجیب حال خوشی داره، خیلی حالش خوبه. ما هم ساده، خیلی حال خوب. یه روز اومدم دیدم بالاخره پایین پای امام حسین کنار قبر اصدل اکبر همچی ولو افتاده. بهش گفتم ها چته، چه اینقدر پریشانی؟ خیلی حالت خوبه؟ بعدم فهمیدم خلاصه یه دختریو میخواد. قربون امام حسین برم من. بعد گفتم تو همینجور لب و لوچت آویزونه فقط به خاطر همین؟ یعنی بیشتر از این واقعا؟ گفتم که خب حالا آوردمش بیرون، با هم صحبت کردیم، گفتم حالا برگردیم ایران اون کاری که بالاخره بتونم از دستم بر بیاد قربون آقایی حسین برم، حتی برای امور مادی هم بری در خونش باز دست رد به سینت نمیزنه، اینقدر حسین آقاست. ولی کمه این، منمت به این بسنده بکنی، این خیلی کمه. بعد که می اومدیم گفتم خب حالا کیو میخوای؟ فامیلیش چیه؟ گفت این. گفتم ای باباش اینه؟ گفت آره. داداشش اینه؟ گفت آره. گفتم بابا این که از رفقای خود ماست، فوری زنگ زدم فلانی ما داریم از کربلا برمیگردیم فردا شب می‌خوایم بیام خواستگاری. باورش نمی‌شد. گفتم ببین همه اینا حواله سید الشهداست، ولی چرا کم میخوای؟ زیاد بخوا. زیاد میخوای چی میخوای؟ نگاه ولایی. این من رو این خیلی تأکید دارم، این نگاه ولاییه رو. جوون تا سر و صورتت سفید نشده این ولایه رو بگیر از امون. میتونی یا به قرآن؟ من اعتقادم برای این که یک شب میتونی بگیری، اگه اهل محاسبه و مراقبه دقیق باشی یا یک شبه میتونی بگیری. به جاهایی میتونی برسی که خیلی یا مثل من و امثال من بهشون نرسیدیم، ولی تو میتونی برسی به شرطی که متوجه باشی. امام حسین علیه السلام دست رد نمیزنه. بعد از این که اون سیر گذروندیم، از ما میخوان که اهل چه باشیم؟ اهل مراقبه باشیم و اهل محاسبه باشیم. عمرمون داره میگذره، سرمایه ها رو داریم یکی پس از دیگری از دست میدیم، صحت و سلامتی رو به تحلیل داره از بین میره. این فراغت بال یعنی گرفتار نیستی تو پیچ و خم دنیا، اسیر نیستی. این فراغت بال داره از دست. مراقب باش این سرمایه هایی رو که بهت دادن حتی اکثر بهره برداری ازش بکنی، و از اون طرف بشینی بعدش محاسبه بکنی چقدر به خیمه امام حسین نزدیک شدی، چقدر امام حسین رو لبیک گفتی، حقیقتاً چقدر لبیک گفتی. اگر گفته بودی که میگی الهی شکر، اگه نگفته بودی فقط کافیه تو اون شوری که میگیری، تو اون ذکری که میگی، تو اون سینه‌ای که میزنی، فقط یه خورده انکسار دل پیدا بکنی. همچین خدا بهت نگاه میکنه که به خیلی ها نگاه کرده. ببینیم امشب میتونیم یه کاری بکنیم، این نگاه ولایه رو همین امشب بگیریم. چون این بانویی که امشب در خونش میریم خیلی در خونه خدا آبرو داره و در خونه امام حسین هم آبرو داره. خیلی آقا رقیه هست یا نیست؟ یه بحثی ما تو فلسفه داریم، میگیم بالاترین دلیل بر شی وجود شیه، وجود شیه. چرا من نام این 3 ساله یا 4 ساله رو میبرم شما انکسار پیدا میکنید؟ خب اگه نباشه مگه میشه همینجوری آدم انکسار پیدا بکنه؟ حالا از اون گذشته، وقتی تو حرمش وارد میشی، یه حرم کوچولو، یه رواق کوچولو، یه ذریح کوچولو، یه قبر کوچولو، اینجوری دل آدم اسیر این قبر میشه. بالاترین دلیل بر شی وجود شیه دیگه، همین که انکسار قلب پیدا میکنه با شنیدن نام این بانو. این پس معلومه یه خبرایی هست، یه چیزی هست بالاخره، درسته؟ و خیلی آبرو داره. یکی تو مقدمه کوتاه عرض بکنم بعد ببینم که میتونیم امسال همه اون تیکه ای رو که برای حضرت گفتن و به عنوان مقتل همشو بیان بکنیم یا نه، چون نتونستم تو این پارسال و این چند ساله نتونستم همشو بتونم بخونم. نوعا تا وسطاش دیگه قطع شده، یعنی بیشتر از اون مجال نیست. اما خیلی مهمه که آدم این حس روزه رو بتونه به خودش بگیره، اهمیت داره. و اینقدر آبرومنده این بیبی، من یادم نمیره که تو خونه استراحت میکردم، بعد عرضم به خدمتون که دیدم در خونه رو میزنن، اومدم در رو باز کردم دیدم یه سائلیه، یه گداست. ناراحت شدم، گفتم این موقع زور آخه نمیگه مردم استراحت میکنن؟ اومدی آخه رفت، درم بستم، داشتم برمیگشتم، دختر 3-4 ساله‌ای دارم عبای منو گرفت و بابا گناه داره. تا گفت بابا گناه داره، من اصلا ریختم به هم، برگشتم. یه کاری کن امشب این نازنانه بگه بابا اینا گناه دارن، یه نگاهی بهشون بکن، فقط یه نگاه کنه این خانم. فقط یه نگاه کنه ما رو بسته، یه نگاه. 2 سالش بود باباش رفته جبهه شهید شد، الان شده 20 سالش. 4 تا تیکه استخون آوردن جلوش گذاشتن، گفتن این بابات. کفن رو باز کرد، هم بنده کفن رو باز کرد، جمجمه بابا رو برداشت به سینه‌اش چسبونده بود، دختر شهید. بعد شروع کرد این فک این جمجمه رو، فک رو، این دندونای که حالا یه خورده مونده بود، هی میبوسید. به زور وقتی میخواستن جدا کنن گفت صبر کنید. اینو حاجی های مالکی نژاد که خود شاهد این قصه بود، ایشون برای ما تعریف میکرد، میگفت دست برد این استخون دست این شهید رو برداشت گذاشت رو سرش، گفت 18 سال منتظر دست پدر بودن. 18 سال یکی از این دوستان ما پدرش فوت کرده بود، ما رفته بودیم برای تشییع، بعد دیدم اونورتر دارن یه جنازه رو دفن میکنن، ما یه صداهایی به گوشمون رسید برگشتیم، اصلا دیگه یادمون رفت از این تشییع، اومدیم این طرف دیدم دو تا دختر که مثلا نشون میداد مثلا 8 ساله و 10 ساله اینجوری تو این سن مثلا، که بعدم فهمیدم خواهرن، یکیشون ظاهرا مریم بود یکیشون فاطمه، بعد داشتن دفن میکردن، اینا دست به گردن همدیگه انداخته بودن، عشق میریختن، گریه میکردن. بعدم فهمیدم اونی که دارن دفن میکنن بابای ایناست. تا این بچه ها میخواستن برن سر قبر، میخواستن مردم ممانعت میکردن، نمیذاشتن، میگفتن صبر کنین، صبر کنین، الان نیان جلو. بعد اینکه این جنازه رو گذاشتن تو قبر، بند و باز کردن، صورت رو خاک گذاشتن، گفتن حالا بگی دختر بیاد خداحافظی بکنه. نذاشتن وقتی بدن بابا رو دارن تو قبر میذارن سرازیر قبر بچه ها ببینن. رفتن دیدن برگشتن، آخ اینا با هم دیگه روزه میخوندن، این برگشت میگو مریم دیگه بریم خونه بابا نداریم ما. اون میگو حالا فهمیدم یتیمی یعنی چی، دستشون رو به گردن هم دیگه حق حق گریه میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مدد کن. ببخشید من رمق ندارم، یه خودتون به من انرژی بدید بتونم بخونم. چون اولاد رسول و فاطمه، یه مقدارشو پارسال براتون خوندم، خدا کنه بتونم از اون رد شم. چون اولاد رسول و فاطمه بتول را در خرابه شام منزل دادند، آن غریبان ستم دیده صبح و شام برای شهیدان خود در ناله و نوحه بودند. عصرها که می شد آن اطفال خردسال یتیم در به خرابه صف می کشیدند، می دیدند که مردم شامی دست اطفال خود را گرفته، آبانان تحصیل کرده به خانه های خود می روند. آن اطفال خسته مانند مرغان پرشکسته دامن عمه را می گرفتن که ای عمه مگر ما خانه نداریم. در میان آن اطفال دختر کوچکی بود از حسین به نام فاطمه. تا آنجا که می فرمایند چون به شام خراب رسیدن مجلس یزید دیدن و در ویرانه منزل کردند، دل نازک آن دختر در خرابه به تنگ آمد. در یک شبی شور دیدن پدر به سرش افتاد، در کنج خرابه زانوی غم به بغل گرفت، از هجر پدر اشک می‌ریخت و ناله. از این مقوله با خیال پدر گفتگو داشت، سر روی خاک غمناک نهاد، آنقدر گریه کرد که زمین از اشک چشمش تر و گل شد. در این بین به خواب رفته. یا صاحب الزمان ببخش بار. من خودم میترسم حقشو نتونم ادا بکنم، ببخشید نفسم یاری نمی کنه. در این بین به خواب رفته، خواب پدر را دید که سر پدر میان تشت تست. سری اینجا شرد میشم. سر پدر میان تشت طلا در پیش روی یزید است و با چوب به لب و دندان پدر میزند. افوا نزنید خودتونو تا من بخونم، بزنی نمیخونم. آتیش بگیر، هر وقت بهت اجازه دادم خواستی بزنی بزن. امشب خطرش از شب عاشورا بیشتره، به خدا بیشتره. خودتو کنترل کن، نزن خودتو تا من جرأت کنم بگم. هر وقت بهت گفتم آزادی و مقر کاری خواستی بکن بکن، اما الان ازتون خواهش میکنم نزنید خودتونو. من نمیتونم، یعنی ببینم شما میزنید نمیتونم بخونم. سر پدر را دید، که یزید با چوب به لب و دندان پدر میزند. آن مظلومه از دیدن سر پدر و خوردن چوب به لب و دندان به جزع در آمد. نزنید خودتونو، میبندم نمیخونم ها، داد بزنید، باریکلا داد بزنید، نزنید خودتونو. با وحشت از خواب پرید، چنان صیحه کشید که خراب نشینان پریشان شدند. فریاد میکرد ای پدر غریب من، ای طبیب دردهای من. عمه و خواهرها به گرد وی حلقه زدند. سبب زجه و استراب او را پرسیدند. آن مظلومه گفت الان پدر مرا بیاورید، نور چشم مرا حاضر کنید. سر بریده پدرم در حضور یزید بود، در خواب دیدم یزید با چوب لب و دندان او میزند. نزنید خودتون. حیفه، سالی یه بار من میخونم ها. نزنید، بذارید برم جلوتر. نزنید خودتونو. خراب نشینان هرچه خواستن او را ساکت کنن ممکن نشد، بلکه ناله اش دم به دم بیشتر شد. امام سجاد پیش آمد، خواهر را به بغل گرفت و به سینه چسبان، تسلی می داد نور دیده صبر کن، اینقدر از گریه دل ما را مسوزان. آنقدر گریه کرد که روی دامن امام سجاد قش کرد و نفس وی قطع شد. امام سجاد به گریه در آمد، اهل بیت رسالت به شیون در آمدند. آن ویرانه از ناله اسیران یک بقعه گریه شد. دختر بیهوش افتاد، مخدرات در خروش. به سر میزنن، به سینه میکوبن، خاک به سر میریزن، گریبان میدرن، که صدای ایشان در بارگاه یزید به گوش یزید. خواهش میکنم خودتو کنترل کن، بگیر جلو خودتو، بذار من راحت برم جلو. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه سر یزید تو دامن منه، دارم براش نقل میکنم که او خوابش ببره. سر پسر فاطمه هم در میان تشت طلا روپوش روش قرار داره. میگه تا صدای ناله از خرابه بلند شد، دیدم روپوش طبق کنار رفت، سر بریده تا بالای بام قصر بالا رفت. روچ از سمت خرابه ناله زد، زینبم، خواهرم، دخترم رو آروم کن خواهر. بعد روچ از سمت یزید، گفت یزید من چه کردم که مرا کشتی، اهل و عیالم را اسیر کردی. یزید از این ندا از خواب پرید، پرسید طاهر چه خبر است؟ گفتم نمیدانم در خرابه اسیران چه اتفاقی افتاده و دیدم سر حسین چنین و چنان شد. یزید غلامی را فرستاد، برو خبری بیاور. غلام آمد و گفت لا اله الا الله، صغیره حسین در خواب جمال پدر دیده. آن پلید دستور داد ارفعوا رأس ابیها. صبر کن. پارسال تا اینجا برات خوندم، نگاه کنید همه به من. به این میگن وضعت و عرب، یعنی قرار دادن، اما به این میگن ترهه. حالا آزادی. گفت ارفعوا رأس ابیها الیها، سر باباشو براش ببرید. بطرهو رأس الحسین به هجرها، سر باباشو پرت کنید.
خواب تو که دیدم بابام، عشقای من چه با سمر شد، بابا خبر شد، وای دشمن خبر شد. خاک بر دهانم ببخشید. با ضرب شلاق و کتک من حاصلم درد کمر شد،
چی شد؟
عمه سپر شد، عمه سپر.
میخوام خوب گریه کنی که انشالله بازم روزه بشنویم. ها
منم ببر بابا، دنیا برام شده مثل زندون.
خاک بر دهانم.
منم ببر بابا، دنیا برام شده مثل زندون.
یه دونه دیگه شو بگم دیگه میشینم.
از بس کتک خوردم
چی شده؟
از بس کتک خوردم برام نمونده بابایی یه دونه ای.
نه 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 نه، این خرابه صداد برسه.
ای حسین، ای حسین، صدا زد تا نگاهم به سرت خود سرم درد گره، برمه پشت دو چشمان ترم درد گره.
اذیتت نکنم، امام زمان ببخشن منو،
خم شدم بوس زدم بر لب و دندانهای، خم شدم بوس زنم بر لب و دندانهایت، اما آمدم پاشم اما کمر هم.
حسین یه بار دست بیاد بالا، همه زن و مرد بگن حسین.
تمام آمال و آرزو خواسته یه پدر و مادر اینه بچه‌شون راحت باشه، راحت بخوابه، مخصوصا شبا. خیلی رو خواب بچه حساس پدر و مادر، کاش که این حرف رو نمیزد راقیه. صدا زد بابا شکل خوابیدن بی دغدغه یادم رفته، یه شب راحت نخوابیدم، شکل خوابیدن بی دغدغه یادم رفته.
چرا؟
بس که این چند شبه این دورو برم درد گره.
کاش که همه دستا گداییتی رو بیارید بالا. هرچی کربلا میخواد، اگه رقیه بخواد، والله به گوشه یه چشمت همه زیر ایوان طلا میگی. حسین دیگه سرت بالا نشین، دیگه سرت بالا نشین، هم قد و قامت منه، دیگه سرت بالا نشین. مقابل رقیه گذاشتم، هی خیره خیره نگاه کرد، عمه ماها ذره این سر چیه؟ نشناخت. بگم چرا نشناخت؟ تو مجلس عبیدالله حرام زاده گفت یه حجامت کار بیاری با تیغ، با تیغ سر حسین.
یاد گرفتم
با تو قرآن بخونم میافتادم عقب، درد سر بود لکنت روزم دل داری بشنوی با زدم فریاد، با زدم فریاد، بی هوا مجر از سرم افتاد. همه زدنهای شما هنوز نرسیده به اون جایی که با یه دست سر بابا رو گرفت، چون تازه فهمید چه خبره. دارد فوز اطفمه ها الافمه شریف، لباش رو لبای بابا گذاشت، تا لبا رو بلند کرد شروع کرد به لباش زدن، خون از این لباش جاری شد. شاید تو دلش گفته باشه بابا تو اون مجلس قدم کوتاه بود نمیدیدم، اما الان میفهمم بابا چیزی که جیگر منو آتیش زده اینه، چشمان تو را تراب دیدم، بالای سرت شراب دیدم، شراب دیدم، شراب دیدم، شراب دیدم.